آرزو اصول به اسفند 93.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض شد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در پاسخ به اشکال شرط متأخر بیانی دارند که این بیان در نظرات اساتید بزرگوار ما تلامذه ایشون با دقت منعکس نشده. چیزی رو که استاد ما هستای فاضل رضوان الله تعالی علیه منعکس کردن این است که امام نظرشون نظر آخونده. آخوند در قسم اول و دوم قائلن به در واقع کفایت لحاظ و وجود ذهنی و تصور ذهنی در تصویر شرط متأخر و هست آی فاضل فرمودن که امام در قسم اول یعنی شرایط تکلیف نظرشون نظر آخونده. حال آنکه مراجعه به فرمایش هست امام رضوان الله تعالی علیه نشان میده که اینطور نیست. امام اولا بین حکم اعتباری مثل وجوب یا بعث اعتباری که وجوب مستفاد از بعث اعتباریه و بین انقضاح اراده به عنوان یک واقعیت در حیثیت تکوینی مسئله فرق قائله که حالا توضیح میدم خدمت شما. بین حکم اعتباری و انقضاح اراده تفاوت قائلن اولا و این تفاوت رو اینطوری تبیین میکنن که ما اگر مسئله یک واقعیت اعتباری مثل وجوب یا بعث اعتباری را مبنا قرار بدیم میشه برای این واقعیت اعتباری توجیهات دیگری هم داشت، اما اگر مسئله اراده را به عنوان واقعیت تکوینی و انقضاح اراده را در نفس مولا مطرح بکنیم کاری به حیثیت بعث اعتباری و وجوب به عنوان امر اعتباری که از اون بعث اعتباری استفاده میشه نداشته باشیم، اون موقع از نظر ایشون ما یه پاسخ بیشتر نمیتونیم بدیم، نه دو پاسخ. لذا از نظر هست امام باید بین این دوتا مسئله تو مسئله شرط متأخر تفکیک قائل شد که ما میخواییم شرط متأخر را برای تحقق اراده تصویر کنیم یا شرط متأخر را برای توجیه بعث اعتباری یا وجوب، چون پاسخ ها از نظر ایشون متفاوته. ثانیاً حضرت امام معتقدن این اولاً فرمایش ایشونه که انشاءالله تو توضیح میاد و ثانیاً ایشون اعتقاد دارن که در شرایط تکلیف ما چون مبنا را کفایت لحاظ و تصور مولا میدانیم، در شرایط تکلیف چون ما مبنا را کفایت لحاظ و تصور مولا میدانیم، این کفایت لحاظ و تصور مولا را باید بر اساس اقسام خطاب تفسیر کنیم که این خیلی مهمه در فرمایش ایشون. باید بگیم لحاظ و تصور مولا کافیه به واسطه آن که خطاب ها یا شخصی هم یا قانونی هم. نباید مسئله کفایت لحاظ و تصور مولا را بر اساس اقسام قضایا تصویر کنیم که قضایا یا شخصی هن یا خارجی هن یا حقیقی هن. این تعبیر بسیار مهمی است از ایشون و لذا معتقدن ما وقتی با لحاظ و تصور مولا اولا و با نوع خطاب ثانیاً کار کنیم، اون موقع این شرط همیشه حاصله، چه در خطاب شخصی چه در خطاب قانونی. بنابراین ما چون این دو تا پله که من عرض کردم رو خوب توجه بهش بکنید، چون من بعد برمیگردم توضیح میدم. پله اول ما این شد، یه بار میخوایم تحقق اراده را به عنوان یه واقعیت تکوینی تحلیل کنیم، یه بار میخوایم با یه امر اعتباری کار کنیم، حالا بحث اعتباری یا وجود فرق نمیکنه. اگر با امر تکوینی خواستیم کار کنیم باید یه طور جواب بدیم، اگر با امر اعتباری خواستیم کار کنیم ممکنه جوابای دیگه هم بشه داد. این پله اول. پله دوم، ما چون مبنا را کفایت لحاظ مولا و تصور ذهنی مولا میدانیم، این کفایت لحاظ و تصور رو باید بر اساس اقسام خطاب تحلیل کنیم که مولایی که با لحاظ و تصور ذهنی کار میکنه، یه بار لحاظ و تصور ذهنیش در قالب خطاب شخصیه، یه بار لحاظ و تصور ذهنیش در قالب خطاب قانونیه. چون با لحاظ کار میکنیم اولا، لحاظ رو تو فضای خطاب تحلیل میکنیم ثانیاً که توضیحاتشو میدیم، لذا شرط متأخر نداریم، همیشه شرط حاصله. و به همین دلیل دیگه نباید بریم دنبال قضایا بگیم این قضیه شخصیه، این قضیه خارجیه، یا این قضیه حقیقیه که محقق ناعینی رفت. بعد بگیم تو قضیه شخصی جعل و مجعول نداریم، تو قضیه حقیقی جعل و مجعول داریم. امام میگه اصل این حرف به خاطر عدم توجه به دو نوع خطاب. این شرط به نظر ایشون وقتی کسی این یک دو پله را توجه بهش بکنه، اون موقع باید بگیم شرط متأخر همیشه حاصله. بعد میگه تو این فضا امام رضوان الله تعالی علیه، که حالا شرح میدم برمیگردم یکی یکی رو سعی میکنم یه مقداری توضیح بدم، امام معتقدن که تو این فضا لعل آخوند نظرش همینه. چرا میگیم لعل؟ به خاطر این که آخوند اگر میخواست 100% حرف ما رو بزنه، نباید وضع رو به تکلیف ملحق میکرد. چرا نمیشه وضع رو به تکلیف ملحق کرد؟ به خاطر نکته ای که ما در نقد حرف ناعینی گفتیم، چون در وضع مسئله خارج مطرحه. و این تفکیک خطاب ها مشکل وضع رو حل نمی کنه. ببینید یه چند تا مدعای سنگین امام تو این وسط داره، باید اینا رو یکی یکی. لعل آخوند حرفش حرف ماست، اما اشتباه آخوند این بوده که وضع رو ملحق کرده. بله، میگه لعله الی ذلک یرجع کلام المحقق الخراسانی و این کان الحاق الوضع بالتکلیف کما فی ظاهر کلامه وقع فی غیر محله. حالا ببینیم مبنای فرمایش هسته امام چه اتفاق درش میفته. اگر کسی فضای فرمایشات امام رو تو این هندسه تصویر کنه که حالا درست یا غلطش رو توضیح میدیم و اختیار میکنیم، اون موقع نباید این فرمایش رو اصلا مقایسه کرد با فرمایش سیستم محقق نائینی و محقق خویی. که متاسفانه استاد بزرگ ما استاد فاضل یه چنین مقایسه ای رو انجام داده. ایشون فرمایش استادشون هست امام رو بیان کردن، کردنش عبارت آخوند، بعد گفتن خب اشکالش اینه که امام حیثیت جعل و دیده نه مجبور، به تعبیر خودشون حیثیت وجوب مصدری رو دیده نه حاصل مصدر نتیجه اون تکلیف کردن که توضیح دادن. بعد خودشون آی فاضل خواستن حل کنن، گفتن خب میشه حل کرد به خاطر اینکه وجوب اعتباریه. من اول میخوام خوب این هندسه تو ذهنتون بیاد که اولا استادتون اصلا اعتقادش اینه که دخالت دادن اقسام قضایا مثل قضیه شخصی، قضیه خارجی و قضیه حقیقی تو این بحث غلطه. و لذا ما نقد امام به محقق نائینی رو جلو انداختیم. من تو بیان مطابق تهذیب توضیح ندادم، اول اومدم بیان امام رو در مقابل نائینی توضیح دادم که امام بگه اصلا ما اینجا حقیقیه نداریم، کل حقیقیه است. ثانیاً چه بهش بگیم حقیقی چه بهش بگیم خارجی، اصلا این درست نیست. ارجاعش به علت قائی و کفایت لحاظ غلطه. دیدی تو نقدایی که امام کردن. ثالثاً دقت کنید، امام میخواد بگه آقا شما به ما بگید کدوم محظور رو میخواید حل کنید. یادتونه دیگه، ببینید امام میخواد به ما بگید کدوم محظور رو میخواید حل کنید. میخواید با یه حکم اعتباری مسئله شرط متأخر رو تصویر کنید؟ خب بله، ما بعدن حرفای آقا ضیا یا حرفای آقای خویی رو هم قبول داریم که عرفاً میشه تو فضای مفهوم اعتباری مسئله شرط متأخر یه طوری حل کرد. یا نه، فقط دنبال حل مسئله اعتباری نیستید، میخواید مسئله انقضاح اراده در نفس مولا را به عنوان یه بحث تکوینی درست کنید. چون شما دو تا محظور ممکنه داشته باشید، یکی مسئله شکل گرفتن اراده برای مولا تو حکم تکلیفی، یکی مسئله یک امر اعتباری که بعث یا وجوبه. بنابراین به نظر ما میرسه که حق کلام هست امام در فرمایشات اساتید بزرگوار ما تلامذه ایشون خوب ادا نشده، این مدرسه ها به هم ریخته. ما باید هر کدوم سر جای خودش رسیدگی کنیم. البته من برنامه‌م این نیست که تو این بحث خطاب شخصی و قانون رو تا آخرش بحث کنم، نه، من علل مبنا رو توضیح میدم، علل مبنا میخوام مشکل رو حل کنم. حل مسئله خطاب انشاءالله تو مسئله ترتب که اونجا مفصل خود امام مسئله قدرت، عرفی، عقلی، دخالت، منات تفکیک خطاب شخصی از قانونی انشاءالله اونجا. ولی علل مبنا من اول میخوام این هندسه تو ذهن سرورا تنسیم بشه. علل مبنا ببینیم چه اتفاقی میفته. حالا اگر کسی بخواد علل مبنا مسئله را بررسی بکنه، من اول این دو سه تا جمله رو که مدعاهای امامه رو میخوام یکم براتون بیشتر توضیح بدم که تو ذهنتون منقح بشه که آقا این نقلایی که میشه نقل دقیقی نیست از فرمایش ایشون. بعد یه مقدار اینا رو توضیح بدم ببینیم واقعا مشکل رو حل میکنه یا نه. نکته اولی که من عرض کردم این بود که امام رضوان الله تعالی علیه اصل حرفشون اینه که منات حل مسئله شرط متأخر در مرحله تکلیف لحاظ و تصور مولاست. منتها لحاظ و تصور مولا مسئله را حل میکنه به اضافه تفکیک خطاب شخصی از خطاب قانونی. ایشون میخواد بفرماد که اگر خطاب شخصی باشه، یعنی ما با موالی عرفی کار میکنیم. حالا این مولای عرفی ما چه تکلیف رو به فرد واحدی متوجه کنه که قضیه بشه شخصیه؟ چه تکلیف را به افراد متعددی ولی خطاب شخصیه متوجه کنه؟ ایشون نظرشون اینه، میفرماد که اگر کسی خلاصه در فضای خطاب شخصی، یعنی در فضایی که موالی عرفیه دارن کار میکنن، بخواد بحثشو تعقیب کنه، یعنی مولا میاد به زید دستور میده یا به عمر و زید و تقی و نقی و یه جمعی از عبیدش دستور میده، لازم نیست حتما قضیه شخصی باشه، چه به یکی بگه چه به ده نفر و صد نفر از عبیدش دستور بده، اگر خطاب شخصیه. ایشون میگه اگر خطاب شخصی باشه برای انقضاح اراده در نفس مولا، علم مولا به قدرت این عبید بر انجام تکلیف کافیه. همین که مولا مطلع باشه، علم پیدا بکنه که این جناب زید و جناب عم و جناب بکر یه عبیدشن، در ظرف انجام تکلیف قدرت بر انجام تکلیف رو داره. اراده جدی مولا بر بحث شکل میگیره. تو مرحله اراده، اراده جدیست، سوری هم نیست، بحث اعتباری درست میشه، از بحث اعتباری هم وجوب اعتباری انتظام میشه، مشکلی هم نداره. و اون عبارت محقق ناینی که میخواست بگه تو قضایای خارجیه، تو قضایای عرفیه علت قائیه، امام حرف اصلیش اینه، میگه اون علت قائی درسته، کفایت لحاظ درسته، ولی چون خطاب شخصی، چون خطاب شخصیه، یعنی مخاطب فرد مشخص یا افراد مشخصی، چون مخاطب فرد مشخص یا افراد مشخصی هم خطاب شخصیه، بازگشت اینا به مسئله علت قائی و تصور و لحاظ اونطور که آخون گفت و محقق ناینی گفت و اینا کاملا درسته، ولی حیثش حیث خطابه. و وقتی حیث شد حیث خطاب، میتونه هم تکوین رو حل کنه، یعنی انقضاح اراده تو بحثای خودمون، هم اعتباریات رو حل کنه، بحث اعتباری یا وجوب بود. تمام شد. خب اگر بعدن معلوم شد که مولا اشتباه فکر کرده، جناب امر قدرت نداشته، امام میفرمه خب این بحث لغوه، نه اینکه واقعا چنین بحثی و چنین اراده جدی وجود نداشته. خب شرط چیه؟ امام میگه شرط مقارنه دیگه، مولا تصور کرده مصلحت، فعل رو دیده فعل مصلحت داره، تصدیق کرده دیده عبدش هم قدرت داره، بحث کرده حقیقتا هم بحث کرده، بعدا معلوم شده عبد قدرتش رو نداشته تو ظرف انجام تکلیف. امام رضوان الله تعالی میگه اما اگه خطاب قانونی بود. خطاب قانونی یعنی چی؟ که عرض کردم تفصیل منات تفکیک خطاب شخصی از قانونی تو مسئله ترتبه، اما اجمالش که ما بخوایم حل کنیم، یعنی نظر امام رو بفهمیم اینجا تو این بحث، امام میخواد بگه در خطاب قانونی ما یه عناوین عام می‌داریم که این عناوین عام مثل یا ایها الناس، این عناوین عام در ظرف خطاب توسط مقنن آمر مولایی که در مقام دستور این قوانین و خطابات قانونیه تصور میشه، همونطور که زید تصور شد تو خطاب شخصی. منات مسئله تصور شده، تصدیق شده. مکلف ما تصور شده، تصدیق شده. منتها در این خطابات قانونی یه شرطی وجود داره علاوه بر خطاب شخصی، منتها باز این شرط لاحاظیه و محققه و الا خطاب غلطه. خوب توجه بکنید، ایشون میفرماد تو این خطابات قانونی یه شرط دیگری وجود داره علاوه بر خطابات شخصی، او شرط هم لاحاظیه و محقق، که اون منات صحت خطاب قانونیه. به اون شرط اینه، مولا در هر خطاب قانونی باید علم داشته باشه به این که یه عده‌ای از مکلفین در ظرف امتثال تکلیف شرایطو دارن. کاری به آحاد مکلفین نداریم، کار ما اینه، ما میگیم اگر یا ایها الناس مثلا 1000 نفر رو میگرفت، مولایی که داره با یا ایها الناس خطاب قانونی میکنه و تکلیف میکنه باید بدونه از این 1000 نفر یه قدر قابل قبولی، حالا سر این قدر قابل قبولیش بعدن سر خود وضع خطاب قانونی بحث میکنی، باید اکثر باشه یا اقل باشه یا نه عرفاً درست در بیاد خطاب، یه قدر قابل قبولی از این ناسی که در این یا ایها الناس هم باید در شرایط تحقق تکلیف قدرت بر انجام تکلیف رو داشته باشه. اگر مولا بدانه از این عنوان یا ایها الناس که فرزند 1000 نفر رو گرفته یه تعدادی 500 نفر آدم همیشه وجود دارد، 600 نفر آدم همیشه وجود داره، که این 600 نفر آدم و 500 نفر آدم همه اون شرایطو دارن، توجه دارن، غفلت ندارن، قدرت دارن، همه شرایط تکلیف رو، نه فقط یکی. اگر مولا در یه خطاب قانونی یه چنین امری براش محرزه و محققه، به این رو لحاظ کرده اولا، به این لحاظ مطابق با واقع ثانیا، یعنی بحث خطا و لقویت و اینا تو اینا نیست دیگه، که ایشان عرض میکنم این مفصلش تو فضای بحث خطاب قانونی میاد. اگر یه چنین چیزی لحاظ شده، مولا تصور کرده، دیده، بعد خطاب کرده به این مطلب محقق، قطعا این خطاب خطاب درست قانونی. امام میخواد بگی تو این خطاب دیگه من نمیتونم بگم جعل یه چیز، مجعول یه چیز. نمیتونم اون حرفا رو بزنم. همونطور که من تو مسئله خطاب شخصی محقق نائینی گفت از محل نزاع ما خارجه، محقق خویی هم قبول کرد که از محل نزاع خارجه و با تصویر علت قائی و لحاظ و اینا مسئله رو حل کردن. اگر میخوا نخوان ما بقی رو که میگن محل دعوای ماست، محل نزاع ماست، تو فضای خطاب قانونی تحلیل کنن. اصلا خطاب قانونی تا به چنین تقسیم و تفکیکی رو نداره. چرا؟ چون اگر در خطاب قانونی ما چنین تیقنی را نداشته باشیم، تیقن یعنی مولا در نظر بگیره و محقق هم باشه که خطاب قانونی نیست، اگر داشته باشیم که منات صحت خطاب قانونی وجود چنین چیزیه، دیگه تفکیک بین جعل و مجهول غلطه. لذا تعبیر ایشون، ببینید حرف ایشون اینه، من عبارت مهمی که میخوام شما باش مدعای امام را تصویر کنید اینه: فظهر ان شرط تکلیف او ما یتوقف علیه الاراده، تکلیف اعتباری، اراده حقیقیه، موجودون مع سائر المبادی و هو علمه بالصلاح و سائر شرائط تکلیف و لا یتفاوت فی ذلک کون الخطاب شخصی یا کما فی الموالی العرفیه. اگه خطاب شخصی باشه مثل موالی عرفیه، که اینجا چه اتفاقی میفته؟ فیشترط علم المولا به قدرت مخاطبهی فی ظرف العمله واحدن کان المخاطب او اکثر، که این واحدن او اکثر یعنی دیگه کاری به قضیه شخصی یا خارجی نداشته باشی. اگر خطاب شخصیه، قضیه برای یه نفر بیاد یا برای تعداد زیادی از افراد بیاد، تا وقتی خطاب شخصیه، علم مولا به اینکه این مخاطب خاص باید شرایط رو داشته باشه منات صحت تکلیف، که انه نائینی و اینا این مقدار هم قبول کرده که ما اینجا مشکل نداریم. لذا عرض کردم اینا موالی عرفیه را گذاشتن کنار، منتها امام حرفش با اینا تو این تیکه اینه که این شخصی بودن قضیه نبود که این اتفاق افتاد. این که قضیه مال زیده یا مال عم و زیده یا مال زید و عم رو تقی و نقیه نبود، خطاب شخصی بود، خطاب این کار رو کرد. لذا ایشون میفرماد اگه این طوری بود مشکل حل، مسئله با لحاظ درست میشه، شما تعبیر نائینی رو به کار بر، با علت قائی درست میشه، علت قائی تصورا مقدمه و مسئله حله. تفاوتی نمی کنه در این که خطاب شخصی باشه او کون الخطاب مجعولا علل عنوان قانونا، خطاب قانونی به حیث طوری باشه خطاب که یشمل کل من دخل تحت العنوان نحو قولک یا ایها الناس. ببینید بعد امام میگه نعم یکفی فی ثانی، در خطاب قانونی یه شرط داره، العلم به باعثیت تکلیف. امام میخواد بگه در خطاب قانونی باعثیت تکلیف که محقق نائینی اسمشو میذاش فعلیت حاصله. یادتونه ببین جعل و مجعول این بود، ما میگفتیم یه جعل داریم، یه انشاء داریم، یه تشریع داریم. جعل آمدن حکم در عالم تصور و لحاظ، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی تصور مستطیع کردید وجوب حج رو آوردید. این وجوبی که سر تصور مستطیع رفته حکم باعث نیست، زنده نیست، حرکت نمیده، جعل تشریعه. اما معتقد این فضا، این جعل و تشریع و حکم، حکم انشائی، حکم غیر باعث در مقابل حکم فعلی باعث، حکمیست که تو بگی استطاعت محقق شد، این حکم وجوب زنده شد، باعث شد، محرک تو شد، حرکت داد، برو بلیت تو بگیر، پاسپورت تو آماده کن، کاروانت انتخاب بکن، کارت انجام بده، این میشه حکم فعلی باعث زنده. امام میگه این تفکیکی که شما دارید میکنید تو فضا خطاب شخصی دارید تفکیک میکنید، که خودت قبول داشتی خطاب شخصی نیازی به مرحله جعل و مجعول نداره. فضای خطاب قانونی، تو خطاب قانونی مولایی که میگه یا ایها الناس، وقتی یا ایها الناس خطاب قانونی درسته، که این خطاب قانونی درست در خودش عده مخاطب داشته باشه که این عده مخاطب حکم حرکتشون داره میده بدون اینکه شرایط افراد تو این خطاب لازم بشه، لذا میفرماد یکفی فی ثانی العلم به باعثیت الخطاب لعدت من الافراد، بل علم به اقتدار جمع من الافراد علل تکلیف و سیوافیک تفصیل القول فی مبحث ترتب. تا اونجا انشاءالله حالا من مثال میزنم که میگاری واضح ترم بشه. اونجا ما یه بحثی میکنیم در مسئله خطاب قانونی که حالا با یه مثال اینطوری بررسیش کنیم که مقداری واضح تر بشه. ببین ما اونجا یه مسئله داریم تو جنگ، تو چند جا تو علم اصول این درگیری پیش میاد با آقایون، یکیش همین مسئله ترتبه. ترتب میدونید مال کجاست؟ بلدیم دیگه تو اصول. ترتب مال وقتی است که شما مکلف به اهمی ولی تکلیف اهم رو انجام نمیدی، میری دنبال تکلیف مهم. سوال اینه این تکلیف مهمو که داری انجام میدی عملت درسته یا غلطه؟ چرا؟ چون در فضای فعلیت اهم مهم فعلی نیست. من این که ازاله نجاست از مسجد برام تکلیف فعلیه، مکلف به نماز نیستم الا در ضیق وقت که نماز بشه اهم. حالا نمازی که در وسعت وقت میخوانم تکلیفی رو دارم انجام میدم بدون امر فعلی. حالا ببینید این اتفاق خطاب اینجا یه مقداری با مثال ملموستر میشه، بدونی که من بخوام برم اون تفصیلات هسته امام رو اونجا بحث کنم براتون، چون اون خیلی فاصله دیرمون میکنه از بحثامون. اونجا اون موقع مسئله این میشه، ببین مسئله این میشه که آقا این آقا داره نماز میخونه، امر صلات برای این آقا انشائیه نه فعلی. چرا؟ چون برای این آقایی که مکلف به ازاله است و اهم فعلیه، ما مولا که نمیتونه دوتا تکلیف فعلی باعث برای این آقا درست کنه، لذا امر به صلات برای این آقا باعثیت نداره، یه فعلی نیست، امر به ازاله باعثه. خب این بنابراین که صحت عبادت متوقف بر وجود امر فعلیه، این نمازه امر نداره. امام چی میخواد بگه اونجا؟ امام میخواد بگه شما ببین فضای ترتب، فضای تفکیک انشاء و فعلیت تو خطاب شخصی. امام میگه ببین همین اتفاق اونجا میفته. شما اونجا تو خطاب شخصی نگاه میکنی زیدو، میگی زید شرایط نداره، تکلیف براش باعث نیست. اون موقع انشاء و فعلیتی که نائینی داره باش کار میکنه، جعل و مجعولی که ما اینجا به کار میبریم، جعل و مجعول خطاب زیده. یعنی زیدو که نگاهش میکنید میگید این زید چون تکلیف ما لایطاق غلطه براش، نمیشه مکلفش کرد به تکلیف باعثی صلات، لذا تکلیف صلات براش چیه؟ انشائیه. مجبورن آقایون تو این فضا بگن ترتب، که حالا سر جای خودش میگیم که این اصلی تا اون اهم را مهم برات فعلیه که مسئله را حل کنه. امام میگه ببین تو این خطاب شخصی درست این حرف. حالا اگر اشکالات دیگر ترتب مطرح نباشه، حالا یه مثال دیگه من بزنم براتون، مثال بحث خروج از محل ابتلا. باز شما تو اصول تو رسائل خوندید باز خروج از محل ابتلا شرط فعلیت تکلیف، وجود محل ابتلا شرط فعلیت، خروج از محل ابتلا تکلیف از فعلیت میندازه. یعنی چی؟ آقا به یه کسی میگن آقا مثلا شما شرب نجس نکن، مثلا لا تشرب النجس. این لا تشرب النجس چه موقع فعلیه؟ موقع که تو شرائط مبتلا باشی. نجسی که تو هندوستان وقتی برای تو فعلیت نداره، لا تشرب نسبت به شما فعلیت چه دست میده، یعنی زاجر نیست. لذا آقایون یه بحثی دارن تو بحثای علم اجمالی و فروع تنجیز علم اجمالی، که یه علم اجمالی وقتی منجزه که به یه تکلیف فعلی علی کل حال بخوره. لذا اگر یک طرف از محل ابتلا خارج بشه، علم اجمالی فلان امام میگه ببین الان دوباره این خطاب شد شخصی. ببین کسی که همه ی حرفای این بزرگوار رو کنار هم تصور کنه، اینجا میتونه بفهمه درگیریش با ناینی چیه. لذا عجیب، استاد بزرگوار از آقای فاضل این اون اطلاعات رو اینجا محقق نمیکنه. کسی که اون اطلاعات امام رو میاره، حرف امام اینه، میگه این تفکیک انشاء و فعلیت، جعل و مجعول، فعلی شدن تکلیف و مقدوریت عمل برای مخاطب و الا انشائی شدن تکلیف، تو فضای خطاب شخصی درسته. اما اگر خطاب قانونی شد، خطاب قانونی اینطوری، شما الان نگاه کن، شما حواست نیست که چراغ قرمزه، از چراغ میگذری. خب وقتی از چراغ میگذری میگن تخلف کردی. میگه من حواسم نبود. نسیان رافع فعلیت تکلیفه. میگه نمیشه، نسیان فعلیتی که خطاب شخصی رو برمیداره. اما خطاب قانونی راهنمایی رانندگی که خطاب قانونیه، برای تویی که حواست نیست از چراغ میگذری فعلیه، چون در خطاب فعلی قدرت مخاطب، ذکر مخاطب، توجه شخص مخاطب موضوعیت نداره. حالا من باز با این مدار چند تا مثال دیگه براتون میزنم که با این کار کنید. امام میخواد بگه اون حرفای محقق ناینی جعل رو از مجعول جدا کنه، برای مجعول شرایط قائل بشه، برای جعل این با لحاظ و علت قائی کار کنه، اصلا فضاش خطاب شخصی. اگر ما ببریم فضا رو تو فضای خطاب قانونی، با خطاب قانونی کار کنیم، اصلا نمیشه ادبیات شهید صدر، محقق خویی و محقق ناینی رو پیاده کرد. غلطه. شما تو اون فضا وقتی میخوای کار بکنی، اون موقع همیشه یه خطاب داری، مقنن میست تقنین میکنه یا ایها الناس، این قانون راهنمایی رو رعایت کنید. درسته در خطاب شخصی نسیان رافع فعلیته، درسته در خطاب شخصی عجز رافع فعلیته، اما در خطاب قانونی این خطاب فعلی حتی برای ناسی عاجز، اما قانونی، چون فعلیتش به وجود اون درصدی است که همیشه بهشون همیشه قدرت دارن، ذاکر هستن و توانای امتثالشو دارن. لذا امام میخواد بگه تو این فضا که شما با خطاب بفرمایید قانونی میخواید کار کنید، ادبیات تقسیمیتون باید عوض شه. اونجا دیگه نمیشه یه حرفا رو زد. یا ممکنه شما بگید نه اصلا من قبول ندارم مبنای خطاب قانونی، خب خیلی خوب نداشته باش. لذا بحث اصلی هست امام اینه که تو بحث شرایط تکلیف ما با لحاظ کار میکنیم، یک لحاظ را در خطاب شخصی یه طور معنا میکنیم، دو در خطاب قانونی یه طور معنا میکنیم، سه همیشه شرط محقق چهار. لذا به همان مناطی که محقق ناینی مسئله قضیه عرفیه را با علت قائی از بحث خارج کرد، با همان منات باید مسئله خطاب قانونی را مبنا قرار بده، مسئله را حل کنه. حالا این حرفا را خوبه میزنه امام، ملتزم هم میشه. ما یادمه اون موقعی که تازه وارد این بحثا میشدیم، همین درگیری رو داشتیم که این مدرسه ای آقایون باید، خیلی هم هی رفت و برگشت داشتیم خدمت استادمون که بابا ایشون به نظر ما اینطوریه. استاد بزرگوار ما که خیلی استفاده میکردیم، حضرت آقای فاضل خیلی خوب اونجاها اینا رو توضیح میده، اما عجیب اینه اینجا که رسیده که حرف استادشو باید توضیح بده، گفته استاد من عین آخوند صحبت کرده و اشکال عدم تفکیک جعل و مجهول با استاد منم وارده. یا صاحب المحصول که باز خواسته قضاوت بکنه، حالا اینو انشالله باز یه ملاحظه ای بکنید. اول من این هندسه را علل مبنا تصویر بکنیم. اگر ایشون معتقده که اینا تو تکلیف اینطوری، مشکل تکلیف با لحاظ حل میشه با این توضیحاتی که بنده عرض کردم، اما در وضع چرا حالا خطاب قانونی وضع رو حل نمیکنه، اونم انشالله در میاریم. ببینیم تو وضع چطوره که ما با خارجیات میخوایم کار کنیم. من لذا نمیتونیم مشکل حل بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.